بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب مزه میدید برگشتیم به 20 سال قبل. قبول به عقب باز نگردیم. به عقب بازگشت. ویژگی های مؤمنین تو این آیات سوره انفال چیا بود؟ به ترتیب بگید بریم سر.
وجل
دو ازدیاد ایمان هنگام بقیهش تلاوت آیات، سه توکل، چهار اقامه صلات، و پنج انفاق. دم ما رزقناهم ينفقون. نشانه دیگر مؤمنان چیست؟ این است که از آنچه با آنان روزی کرده ایم انفاق میکنند. انفاق یعنی چه؟ انفاق یعنی پر کردن خلأها و نیازها. انفاق یعنی پر کردن خلأها و نیازها. فقط شما داری میرسی که خود کتاب داری. شما دارم میکنم جا؟ تو کتابه. چرا؟ خب شما کتاب نهی بودی امروز؟ چرا؟ حفظ میکنیم. پر کردن خلأها و نیازها. ما دنبال تعاریف این کتاب بودیم، دنبال کبریات کتاب بودیم. بهتون هست؟ کبرا میخواستیم از کتاب. انفاق یعنی خلأها و نیازها رو پر کنیم. انفاق از نفقه میاد. نفقه کانال زدنه، حفره کندن، کاری که موش میکنه. موش چاله میکنه میره. روزنه زدن، گرچه خیلی حال نمی کنم پاشم بنویسم، اینو می نویشم. خب پس نفقه چی بود؟ نفقه سوراخ زدن، روزنه زدن، کانال زدن، مثل موش. خب نفاق و انفاق جفتشون از یه ریشه است. ما یه جزوه هم داریم، اگه دوست داشتید مطالعه کنید تو اینترنت، از خود بچه های فردوسی همین سال پیش این جزوه رو رو سایت گذاشته بودن. عرض کنم که جنگ انفاق و نفاق یه متن ادبیه از سوره مارکه توبه که یه مروریه به سوره مارکه توبه با این روی کرد که درگیری نفاق و انفاق. ویژگی منافقین اینه که اهل انفاق نیستن. منفق با منافق، مؤمن منفقه و انفاق داره، منافق نداره. یعنی مؤمن اهل هزینه کردنه، هر آنچه که دارد به جریان میندازه، نفقه میزنه، خیر به عموم برسه. منافق نفقه میزنه برای اینکه اون چهره واقعی دیده نشه. هر جا گیر بیفته یه کانال میزنه، یه تونل میزنه، در میره، هیچ جا گیر نمیفته. با لفاظی، زبون بازی، دروغ، فیلم بازی کردن، چهره مهربون نشون دادن، موضع انقلابی گرفتن، هر جا گیر بیفته یه کانال میزنه در میره، میشوره میبره. اهل کانال زدنش برای در رفتن خودشه. کانال زده برای اینست که یه خیری به بقیه برسه. پس دو جور کانال زدن داری. یه روزنه از من به بقیه جاری بشه، نفقه که میگن مرد به زن میده همینه دیگه، نفقه. یه روزنه و دریچه باید بشه رزق از اونجا جاری
بشه.
خب آروم هستش. رزق از اونجا جاری بشه که میشه نفقه مرد به زن، نفقه مرد به بچهش، نفقه مرد به پدر مادرش، نفقات مختلفه دیگه، میشه نفقه. یه روزنه میزنه که به اینا رزقی برسه. خب پس چی شد؟ انفاق یعنی پر کردن خلأها و نیازها. آن خرج کردنی که خلأی را پر کند، نیازی را برآورده کند، اینا میگوین انفاق. پس هر خرج کردنی انفاق نیست. سفره افطاری میندازه، فامله شکم سیرش میاد سیرتر میشه. دیدید؟ یه دونه گشنه که چی، یه نفر روزه‌دار بین اینا نیست. دیدم که میگم. یکیشون روزه نیست. میشینه تا خرخره هم میخورن با قالی پلو با گردن. بعضی میشن خدا قبول کنه ازتون، خیلی خوب بود. انفاق نیست که. عکس حالا بیشترش هم خودنمایی و کلکل و روکم کنی و یا مثلا سفره های اطعامی که برای عروسی ها هست. خب این که اون ولیمه که ثواب داره اینا نیست که، بیشتر خودنمایی و تفاخر. و اون وقتی که واقعا ما دیگه از الطاف خدا به ما این بود که در مراسم ازدواجمون از اقوام ما که خب اکثرا متمولن و ازشون خوبه و اینا، فقط خاله و شوهر خاله من در مراسم ازدواج من حضور داشتن و مراسم ازدواج هیئت بود، اهل محل رو دعوت کردیم که محلم محله نسبتا مستضعفی بود و خلاصه هیئت گرفتیم، سخنران اومد، مداح اومد، مراسم ازدواج ما این شکلی بود. بعد فامیلم رو به مداح گفتم بگو روزه هم بخونن، داماد گفته روزه بخون، دیگه نخون، گفت من تو عروسی نمیخونم. خلاصه عرض کنم که آخر یه شام هیئتی دادیم و یه عدس پلوی یادم نیست چی بود، عدس پلو فکر کنم. بعد فضا کاملا هیئتی با صفا قشنگ مردم اومدن و با هم صفا کرد. حالا بشینیم ده مدل غذا جان. نشینم. یعنی میخواین به این که من از جنس امام محمد باقرم. دوست داشتم این طرز دیدتون، طرز فکرتون رو دوست داشتم. صوتش؟ آه یه جلسه، آره توی کانال، آره تو کانال یه گفت، یه بحث دو ساعتی داشتیم تو ایام برجام که داشت تصویر میشد سال 94، اونجا یه بحث این شکلی داشت. بله خب نیازی رو برآورده کنه، اینو میگن انفاق. اگه چنانچه شما آمدی دیوار این مسجد رنگ روغن چی شد؟ اگه چنانچه شما آمدی دیوار این مسجد رنگ روغن کرده دارد، رویش مجددن پولی دادی رنگ روغن کردید، انفاق نیست. چرا؟ چون احتیاجی نبود به این کار، رنگ و روغن بود اینجا. یا اگر رنگ و روغن نبود اما جایی بود که رنگ و روغن احتیاجی نداشت، روی زمین‌های خاکی مسجد امام حسن آمدید مبالغی رنگ و روغن پاشیدید، گفتید نه. بعدش رنگ و روغن میگن، اولش رنگ روغن گفتن بعد میگن رنگ و روغن. جان خب گفتید من خرج کردم به مسجد امام حسن، چندین جعبه قوطی رنگ و روغن بردیم مسجد مصرف کردیم. چه کار کردید آقا؟ روی کلوخ‌ها، روی خاک‌ها، روی گل‌ها تمام رنگ و روغن کردید. بله این خرج هست اما انفاق نیست. انفاق عبارت است از آن که خلأی و نیازی باشد، میگیرن این سلبریتی‌ها پولایی که گرفتن برای این زلزله زده‌ها بندگان خدا. بعد یک سال خورده گفتن می‌خوام بریم اونجا براشون فرنگسرا بسازیم. آقا ملت کانکس نداشتن. نه من پولا نگر داشتم که برای فرهنگسرا کتابخونه اینا بسازم. خب خوبه یه چیزی باید تجربه بشه و تو تجربه هم نمیشه اینا، خوبیش این هر گندی بزنن هیچ کی صداش در نمیاد، تجربه هم اصلا فوش آخر من میخورم تو خیابون. پولشو داده سلبریتی، اونم پولا رو خورده، بعد به کرمانشاه یه چیزی نرسیده، بعد تو رسانه میگن به اینا نرسیده، خب این پولا رو بردن سوریه، بعد فوشش من تو خیابون میخورم. اینجوری خب انفاق عبارت است از آن که خلأ و نیاز باشد در متن جامعه، تا آن خلأ و نیاز را پر کنی. انفاق یعنی این. پس آدمی که میخواد اهل انفاق باشه باید عارضه‌یاب باشه، خلأ شناس باشه، بگرد نقاط ضعف رو و نقاط خلأ رو پیدا بکنه. کلن ما از این جهت ها ضعیفیم، ما نگاه مسئله یابمون خیلی ضعیفه. یعنی هر کی تو هر فضایی که هست باید بگره مسئله یابی کنه. الان مسئله این کلاس ما چیه؟ مسئله دانشکدهمون چیه؟ مسئله دانشگاه چیه؟ مسئله سن شما چیه؟ مسئله جنس شما چیه؟ مسئله مشهد چیه؟ مسئله استان خراسان چیه؟ یه لیستی از اینا آدم داشته باشه. درک می‌کنیم؟ این با آدم جهت میده. آدم آره هچ، یعنی کمبودها یا چیزایی که جا داره ارتقا پیدا بکنه میشه بروزش کرد، یا جاهایی که میشه به بهره وری رسوند به بهره وری نرسیده، اینا میشه همه مسئله. اگه کسی با این نگاه درس بخونه قطعا به جایی میرسه. اگه کسی با این نگاه خودسازی بکنه قطعا به جایی میرسه. اصلا همه مراقبه رو گفتن، یعنی بگردی نقاط ضعفت رو پیدا کنی. همه مراقبه اینه، اون نقاط ضعف کشف بشه. گفتن برای حضور قلب در نماز، بحث نمازم چون بحث قبلی بود، اساتید میفهمن برای حضور قلب در نماز بگرد عیوبت رو پیدا کن، با توجه به عیوبت وارد نماز شو، خود همین حضور قلب میاد. توجه به عیوب اظهار ضعف دیگه، اظهار عجز. اون الله اکبر آدم از سر ضعف میگه، خدا ما اومدیم، ببین ملت نماز پواز که نمیخونن، ما اومدیم. این دیگه الله اکبر نداره که، انا اکبره، الله اکبر نیم، انا اکبر. استخر فرح در انتظارم. خلاصه الله اکبر فرق میکنه، الله اکبر یعنی که واقعا من میبینم ضعفم رو و عجزم رو، بهش واقفم، با اون حس وارد نماز میشم. این میشه نگاه مسئله یاب. بعد انفاق همینجوری. حالا من ما رزقناهم چیه؟ ادراک از این داره که اینی که بهش دادیم مال خودش نیست، ما دادیم، ما بهش میگیم کجا خرج کن. چون آدم وقتی نسبت به خرج دقت، وقتی آدم نسبت به خرج برای خودش برنامه داره که نسبت به دخل فکر میکنه از خودش در آورده. من چیزی که فکر میکنم خودم در آوردم، نقشه میکشم چجوری خودم خرج کنم. ولی وقتی فهمیدم من در نیاوردم، اینو به من دادن، میفهمم که خب منم نباید خرجش کنم، باید بگن خرج کنم. بله، مما رزقناهم، اونایی که ما روزی کردیم، جعلکم مستخلفین، مثل ما که حدید فهمود که انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، از اونایی که ما شما رو خلیفه کردیم دادیم دستت، خلیفه ای، الان ما همه مستخلفیم، خلیفه ایم. این گوشی، این کتاب، این کاغذ، این لباس، همه از باب خلافت به ما رسیده، یعنی صاحب داره، صاحبش امانت داده. بعد میگه اونجوری که من میخوام باید مصرف کنیم. این نگاه، نگاه توحیدی و متفاوته دیگه. ما مالک هیچی نیست. برای همین تو خرج کردن، تو اداره. حالا الان یه که جالبه، یه استدلال عجیب غریب برای یه سری کارهای مخالف عفت میگه آقا این تنش خودش مالک تنشه، به شما چه؟ دیدم ها، عجیبه. به یه آخوندی پریده بودن، گفته بودن که این مالک تنشه، به شما چه که توی این مسئله دخالت میکنه؟ این اختیار اعضای بدنشو نداره، مالک تنش. مالک تن که هیچی، مالک هیچی نیستی، هیچی. جعلکم مستخلفین، هر چی که عنوان رزق بهش اطلاق میشه خدا داده. اولا عنوان رزقه، نه نداری، اگه داری مال خودته، مالکشی، خیلی خوب، تو جوونی، یک کار کن پیر نشی. من نمیگی مال خودم، از دستش نده. بله آقا، استدلال معقولی نیست. من نمیگی مال خودمه، شما جوونی، یک کار کن پیر نشی، نذار پیر بشی، حفظش کن. زنده، یک کار کن نمیری، حفظش کن. من نمیگی مالکشم، یک کار کن مریض نشه، قطع عضو، چونم تیغ تو پات میره، زخمی میشی، اینا چیه؟ من نمیگم مال خودم، حفظش کن، نذار. پس من میشه که تو در اختیار تو نیست، از حیطه اختیار تو بیرونه. بله یا نه؟ آره یا نه؟
آره میذارم دیگه، بقیه نمیذارم، آره این دوست
داره، بقیه نمیذارم، بقیه چیکار میکنن؟
مریضش،
بقیه مریضش میکنن. خب حالا خودش بقیه مریض نکنن، این تا ابد میمونه. ما یکی بگم توی من جای ایزوله، اکسیژن بهش برسه، نور بهش برسه، غذا بهش برسه، هیچ کم کسی نباشه، زن نمیمونه تا ابد. آفرین. مطمئن میشه خودش یه عجلی داره، تاریخ مصرف داره، معلوم میشه که کالاه، درسته؟ پس امانته، کالاه به من دادن، پس این خود من نیستم، یه ابزاریه، یه کالایی که من دادن. و مهمترین سوء تفاهمی که پیش میاد در دین اینه که ما فکر میکنیم همینی، اصل ماجرا همینجاست. اگه کسی فهمید همینی که این که میبینه نیست، حل همه بقیه دین حل. اولین سوء تفاهم و مهمترین سوء تفاهم اینه که فکر میکنیم همینی که میبینیمه، زندگی همینه، حیات همینه، من همینم، نه من همینم، نه حیات همینه، نه زندگی و معیشت و رزق و ما کمترین سطحی که میبینیم باید زندگی میکنیم. قرآن بهش میگه حیات دنیا، کمترین سطح از زندگی که در اولین نگاه شکارت میکنه، فریب میکنه. ولا یقرن نکن الحیات دنیا، گولت نزنه حیات دنیا، این کمترین سطح زندگی گولت نزنه، این کمترین سطح از رزق گولت نزنه، این اون رزقی که به همه دادم، نفس کشیدن و آب و بارون و آفتاب و اینا کمترین حد رزقه. اصل رزق، رزق اون کریم، رزق کریم داریم، رزق حسن داریم، دو تا رزق تو قرآنه، رزق کریم، رزق حسن، جناب هم فهم به بعضی رزق کریم میده، بعضی رزق حسن میده. اینا رو بحثاشو تو اون بحثای استدلال و دریافت جلسه آخرش و جلسه چهارمش بحث کنیم که اینا هم تفاوت داره. پس رزق اصلا یه چیز بالاتر از ایناست. بعد اتفاقا راه رسیدن به رزق بالاتر چیه؟ دقت، این نکته خیلی نکته قشنگی، کسی هم نمیاد شما نبستید دارم الان ببندم یکی میاد، آقا باور کنم تا بستم یکی میاد، طیب الله. او بسم الله چی پاکی. راه رسیدن به مراتب بالاتر به کار گرفتن مراتب پایین تر است. این ناموس عالمه، این ناموس خلقته، این از اسرار آفرینشه. عالم مخروطیه و این مراتب میره بالا. راه رفتن و گذر از این مرحله پایین به مرحله بالا به کار گرفتن این مرحله پایینه، خرج کردن و به جریان انداختن مرحله پایینه. جانم
داشت این رزق حلال و حلالت داریم.
حالا همین حالا اولا که خب یه بخش از رزق رزق ابتداییه، اون بخش اکتسابش، اکتساب رزق ابتدایی با اون فلان کار ندارم، بحث مصرفش رو کار داریم. راه رسیدن به اون رزق حسن و رزق کریم چیه؟ رزق حسن و رزق کریم انفاق همین رزق سطح پایین، همین رزق عام. البته این رزق عام تو برای راه حلال کسب کرده باشه، دزدی نباشه، نه نباشه، اونی که این رزق عامت حلال باشه با قید حلال که کسب کردی، حالا میخوای به رزق کریم برسی، رزق حسن برسی، رزق بالاتر، و چیکار کنی؟ اینو به جریان بندازی، انفاق کنی، روش کنی تو سطح رزق بیای بالا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، دیدی گفتم سلام آقا تنفقو، راضی نیستم نجای نگید این کرامتی که دیدی رو مما تو هبون. لن تنالوا البر حتی تنفقو مما تو هبون، از اینا که دوست داری و سطح پایینه بگذر، بر به بر میرسی درجه بالاترش. بر هم معنی شکوفاییه، نیکوکاری که میگیم او فهم کن. بر به اون زمینی که محصول میده، به خود گندم میگن بر، به بیابان میگن بر، بر بیابان، اونجایی که میگیره بذر رو محصول تحویل میده. به گندم میگن بر، به محصول. بر یعنی به اون حوزه بهره‌وری. به حوزه بهره‌وری نمیرسی مگر اینکه از اینایی که داری و دوستش داری بگذری. بگذری نه این ولش کنی، به کار بندازی، کانال بزنی. دقت می‌کنی؟ انفاق یعنی که خلع رو باهاش پر کنی. همین چاله چولایی که هست باهاش پر کن. این چاله چولایی که پر شد یه قدم میای بالا. بله؟ همین که داری پله کن برای خودت. پلش به کار گرفتنش. همه مراتب اینه. همه مراتب اینه. در حیات این شکلیه. در رزق این شکلیه. در علم این شکلیه. من عمله. اینو میشه جمعش کرد؟ جا و میگرفتم تنابشو یعنی حق و ناس چیکار کنم چی شده احتمالا من میگرفتم فکرم خودش وای میسته دارم شعورش نمیکشه خب آسیب که ندید ها در اون حد نه چی داشتم میگفتم حالا حرف ال من عمله به ما علم اینا قاعده های عجیب و غریب عالمه علمه الله ما لم یعلم اون مقدار علمی که داری به کار میندازی چیزایی که نمیدونی بهت میده خدا یادت میده این سیر مخروطی این شکلیه تا به کار ننداختی بعدی نمیاد اون بعضی میگفتن مثل چیز میمونه ساختمون سازی دید قدیم کارگرا بالا وای میسادن یکی از پایین آجر مینداخت گفتن یه ایرانی رفته ژاپن برجاشون رو دیده گفته که کی آجرا رو پایین انداخته من فقط دنبال اینم که آجر چی بر تو انداختن بالا قدیم یه طبقه دو طبقه میساختن یکی پایین وای میساد آجر پرت میکرد اینی که بالا وای میساد تا وقتی آجر دستش بود آجر بعدی رو نمینداختن آجر رو باید بذاری بکاری یا تحویل بعدی بدی آجر بعدی بیاد نظام عالم این شکلیه آجر رو که داد به کار نگرفتی بعد تازه با همون آجر خودش بیچارت میکنه وقتی به کار نگیری اوله الله علی علم همون میبرت جهنم همون علم همون رزقت رزقی که انفاق نکرد هازا ما کنزتم لانفسکم سوره مارکه توبه این رزقی که دادم و به جریان میداختی مثال قشنگش حالا دیگه مثال خوبی نیست ولی مثال خیلی دقیقیه این خانم ها مادرانی که بچه شیر میدن این تا وقتی که شیر میده تولید میشه خیلی مثال دقیقیه تا وقتی شیر میده تولید میشه اگه شیر نده هم شیر تولید نمیشه هم چرک و عفونت میکنه تا میکنی؟ رزق این شکلیه مثل شیره تا وقتی میدی میاد علمو تا وقتی به کار گرفتی میاد رزقو تا وقتی به کار گرفتی میاد به محض این که قطع کردی سلام به محض این که قطع کردی هم دیگه نمیاد هم چرک و عفونت میشه باید در جریان باشه متوقف بشه میشه باطلاق مثل رود باید جاری باشه علمه به ما علم علمه الله ما علم یه علم نه آیه بچه حدیث رو میخوندن این حدیثه چند مدل حدیث اینجوری داریم خب یا مثلا آتاه الله علم ما لم یعلم اینجوری هم داریم دو سه مدل روایت داره این ساختار عالمه مثلا همیشون وعده سرخرمن نمیداد میگه همونه که بلدی عمل کن بعد فکر میکنه داره سر وا میکنه نه فرمولش اینه بعد آدم هم میفهمه میگه آقا من استاد میخوام و خب استاد میخواد که نبیه به من بگی استاد بخواد خود استاد میفهمی کیه و استاد پیدا میکنی استاد این شکلیه میری بهش میرسی پیدا میکنی تازه اونم که استاده حالا بگذاریم شدش کن ممار از اغنه هم یا انفقون از اونی که روزیه انفاق میکنه ذات عالم اینه بعد اون وقت مرتبه بعدی خودشو نشون میده میفهمی بعد چی کار کنی او حینا این قاعده قرآنش هم اینه او حینا الیهم فعل الخیرات سوره مارکه نحله هر مقداری که بلد بودی رو انجام دادی بقیهش رو بهت وحی میکنم. فعلا خیرات، مطلق خیرات. استاد داشتن مگه خیرات نیست؟ استاد کی باشه مگه خیرات نیست؟ دستور استاد چه شکلی عمل کنم مگه خیرات نیست؟ همه رو بهت میگم. خودش میگه علمه الله ما لم یعلم، خودش یاد میده. آدم زحمت هایی کشید، ما که کشیدن، ما که پرتیم. خود راه بگویدت که چون باید رفت. خود میفهمی؟ یا من از اینجا که راه افتادم کجا بپیچم؟ کوچان میخوام برم؟ آقا بفهمی خود به خود بری میفهمی دیگه، سوال نداره که. نه 450 متر یا 452 متر آقا تو راه بیفتی میفهمی کجا بپیچی. همین حرکت تو جاده قوچان که بیفتی تا خود مازندران میری. تو برو، سوال نداره که. ریز کاریای جزئی دقیقی داره. میگه آقا من مثلا میخوام برم گنبد کاووس تو مسیر مثلا امامزاده زید یه نماز بخونم، اونجا جزئیاتیه. اونجا بعد تو خود به خود گنبد که رسیدی اول یه تابلوی زده اونجا مستقیم داخل شهر، بعد زده که اونجا امامزاده فلان، اونجا جزئیاتی. اون ریز کاریارم یکی اون سرا پیدا میشه که ازش بپرسی رات بندازه. اینجا نشسته که اون حل بشه بعد راه بیفته. خن مسخره کردنه دیگه. بعد راه بیفتی بری، همینو که الان دستم، همینو که میدونم. و رزق، خصوصا رزق، همین قدی که هست و به کار بندازی. نه فقط هم به فقرا و اینا، به کار بگیری، به خلا. ما خیلی وقتا دچار اعتراف میشیم، پول خرج میکنیم. یه مشکلی که ماها داریم اینه، مثلا یه چیزایی میخریم بعد توجیهمون هم اینه پولشو داشتم از کسی که نگرفتم. مثلا بنده پاور بانک میخوام، این چند هزاره؟ چقدره؟ 20,000. مثلا با مثلا میار به شما کار ندارم، چون خودم تازه گرفتم میگم. مثلا با 6,000 کار من راه میفته، میرم 20,000 میخرم. بعد با خودم استدلالم چی؟ میگم پولشو که از کسی ندزدیدم، از کسی هم قرض نگرفتم، زیر دین و بدهی هم نرفتم، داشتم. ملاک میگه داشتنه، مصرف باید متناسب با نیاز باشه. من خودم گاهی واقعا برام چالشه. مثلا ما این اینترنت حجمی که داریم، سهمی که داریم تو دانشگاه، واقعا میگن آقا مثلا تو یه ما 6 گیگ، نه 10 گیگ، 12 گیگ، چقدر؟ این سهم شماست. خب سهمیه دیگه. اگه تو این سهمی استفاده کردم حرام انجام ندادم، ولی متناسب با نیاز مصرف کردم. اسراف به این نیست که یکی دزدی کنی اینا، متناسب با نیازت نبوده. تو یک گیگ لازم داشتی، نشستم جای آتشخوری که شما دانلود کردم، من دارم، حجمم داره میسوزه. خب حجم تو داره میسوزه، اونی که داره به تو حجم داره پول میده بابتش. نمیدونم حالا برای این فکر کرد. اگه واقعا میسوزه یعنی هیچ به هیچ میشه اگه شما استفاده نکنی، اون یه بچی. من نمیدونم واقعا، ما بشون روش فکر کنیم. شما به من بگید اگه بچه اینجوری داره. ولی اگه نه، او داره پرداخت میکنه بابت این. یعنی من اگه هرچی بیشتر مصرف کنم، درسته حقمه و سهممه، مثل بنزین. آقا شما مثلا در ماه 100 لیتر بنزین داری، من خودم نمیدونم فکر کنم بیش از 1000 لیتر بنزینم سوخت، میتونستم بفروشم دیگه این سهمیه‌هایی که میدادن. برای اینکه یه عزیزی اومد کارت سوختشو داره که شما برای سخنرانی اینا میریم، من میخوام شریک بشم با این کارت سوخت مصرف کنم. کارت سوخت مامون از قبلم سهمیه داشت، بعد خود به دوره دو برابر شد، 1200 لیتر فکر کنم بنزین داشت. خب همه رو بزن بنزین بزن. البته من به بعضی رفقا میدادم اونایی که لازم داشتن اینا، ولی خب این سهمیه رو داده مملکتو فلج کنم، میخواد اینکه سهمیه‌مو مصرف کنه، این پالایشگاه میره هزینه داره، مملکت فلج میشه. یه مشکلات جدی ما این مصرف گراییمونه که پدر مملکتو در آورده. فکر کنم سهممه، همه‌شو باید بخورم دیگه، سهم همه رو باید مصرف کنم. این کجا تو فرهنگ ما؟ معمار رزق نام میون فکر بگم این خلل کجاست؟ نیازو باش پر کن، نیاز خودت نیاز دیگری رد میکنی. این فرهنگ ما نیستا، خیلی ضعیفه. نه فقط به گدا بده، فقط به چی بده، نمیدونم ایتام مثلا کمک کن، فقط اینا نیست مسئله. جایی خرج کن که نیاز برطرف بشه. یا به فقیرم پولمو دادم، رفتم یه ویلا اینجوری هم خریدم، دوتا ماشین دارم، نمیدونم چی هم دارم. خب به یتیمم دارم میرسم، یتیم خونه زدم، نمیدونم چی زدم، خیریه زدم. بس اونا نیست، بس اینکه این که داره مصرف میکنه متناسب با نیاز یا نه. بغل دریا این روایت رو تو استرالیا روی در آب معدنی نوشتن، روایت پیغمبره تو استرالیا روی در آب معدنی رو نوشتن که پیغمبر اکرم از کنار یکی رد میشن، کنار نهر آب داشت وضو میگرفت، بعد دیگه با خوشخوشان داشت وضو میگیره، این میپاشید بالا و این برون برون اصلا تو مدن همونه چیکار میکنم؟ اصلا وضو میگیرم عشقی حال میکنم و یه آب صفا میکنم. اصلا من به وضو کار ندارم، آب را اسراف نکن ولو بر نهر آبی باشی. این رو تو استرالیا روی آب معدنی زده، آب را اسراف نکن ولو. نه اینکه مثل ما باشی که میگم با مذاکره حل میشه و بریم گدایی کنیم آب بدن، ولو بر نهر آبی باشی. مشکل آب هم نداشتی، بحث اینه که آب هست، بحث اینه که تو چقدر نیاز داری. من هرچی هست رو مصرف کرد، مصرف متناسب با نیاز، نه مصرف متناسب با دارایی. درک کردین مشکل اینجاست؟ مصرف متناسب با دارایی. شما مالک نیستی. شاید اینطوری بحث تو کتاب اقتصادشون سر همین دارن، میگم وقتی تو مالک نیستی نبینی من چون دارم مصرف کنم، تو مالکشی. امانت دستت، امانت رو مقداری با مصرف کنی که نیاز ضرورت، بقیه شما تحویل بدی، یه تحویل یکی دیگه بدی که ضرورت داره نیاز داره. اصل عبودیت اینجا هاشه که زخمی میکنه آدمو، اونجای دیگه اش کاری نداره که. حالا پول رفتی زحمت کشیدی، حالا نه پولای باداورده با یه تماس 800 میلیون میاد، اونا نه، زحمت بکشی عرق بریزی مثل امیرالمومنین چابک کنی، بعد یک قرون گیرت بیا. میگه شب خونه نمیرفت مگر اینکه پولو میداد و تهش به مقدار ضرورتی که باش برای لازم بود خونه بره میرفت. مرحوم های بهلول فرموده بود که بهلولی که گناه آبادی بوده فرموده بود که پول شب مونده مثل نون شب مونده میمونه. نون شب مونده بهش میگن بیات، پول شب مونده هم بیات، پول نه شب بمونه. چه حسیه این واقعا. ما از الان قصه همونه که من الان 5 میلیون تو حسابمه، برای ماهای بعد چیکار کنم؟ بعضی که اینقدر دارن که تا نوه و نتیجه دارن الحمدلله بخورن، بازم استرس دارن. نه اون نتیجه هشتمیه چیکار کنه؟ اونو ندارم دیگه براش. نشستم واسه اون دارم بخورم. خب خدا واقعا ما رحم بکنه. یعنی چه؟ یعنی مؤمنان کسانی هستن که از آن چه ما با آنان روزی کرده ایم، اسم مال در آن نیست، از پولهایی که با آنها دادیم، نه فرق نمی‌کنه. از پولی که دادیم، از عمری که دادیم، از فرزندی که دادیم، از آبرویی که دادیم، هر آنچه که رزقه. آبروی سطح پایین تو خرج کنه، آبرو سطح بالا بهت میده. عمر مادی تو که مصرف کنی، عمر بالاتر بهت میده. همین مقداری که داری، وقت. واقعا تجربه کردم ها، حالا از باب تجربهش میگم، نمیخوام بگم من آدمم، از باب تجربهش که ببینید واقعا میشه. ببین خدا به یه آدم هچل هفتی مثلا من وقتی میده، به شما که خوبید حتما هزار برابر بیشتر میده. ما داشتیم با ماشین میرفتیم، من یه همایشی بود سخنرانی داشتم روز شنبه، بعد واقعا لطف خدا رو آدم چقدر محسوس وقتی میبینه لذت بخش. بعد با خود با آدم خوش میگم من یه آدم نیستم، خدا انقدر محبت داره آدم بشم چی میشه. بعد یه ماشینی جلوی بغل ما بود، فکر کردم دیگه ذهنیت داغون شده دیگه، بس که من بعد چیز شنیدیم اینا هی نگاه میکنه، گفتم یعنی اونجا بخواد بگیره سمتمون یا تفنگی چیزی، خودم آماده کردم که نه داره نگاه میکنه بغلم میاد و آماده بودم که یه باجرایی داره در میاره. بعد دیدم اومد رفت کنار این ور من سمت راست و گفت لاستیکت مشکل داره. بعد رفت بغل وایساد، من وایسادم و ترسیدم گفتم نکنه ممنون میخواد بیاد ماشینو یه کاری بکنه، منو یه کاری بکنه. بعد همون دیگه وایستاد، گفت که آقای لاستیکه داره میترکه، بهت خواستم بگم حواست جمع، گفت خود بیا ببین. بعدم ماشین پیاده نشد که من اعتماد پیدا کردم، اومدم با ایندم انقدر لاستیک ورم کرده با یه سر سوزن میترکه. بعد که خیلی واقعا خدا رحم کرد میترکه قشنگ چپ کرده بود. بعد 120 مثلا 80 تا داشتم اونجا میرفتم تو اتوبان، یهو میترکید چپ، انقدر اصلا نیدونم تو عمرم لاستیک اینجوری انقدر ورم کرد. بعد با خودم موندم خب من سخنرانی دارم، بعد تا شب گیرم، بعد کی وقت کنم اینو عوض کنم، لاستیکو عوض کنم، یا الله سلام علیکم. خیلی زنگ گفتم خدای ما میریم دیگه، ما که بریم دیگه، ما عملی به رفقا زنگ زدم گفتم یکم ممکنه دیرتر برسم، لاستیک اینجور شده شاید بترکه و اینا، آروم میام. رسیدم اونجا، دوستان خوبمونم هستن مسئول اون جلسه و اینا، گفتن حاجا مشکل پیش نمیاد؟ گفتم نه. گفت سوئیچ رو من بده. گفتم برای چی؟ گفت با بچه‌ها می‌خوام لاستیکو عوض کنم. من نگران بودم کی برم لاستیکو عوض کنم. قشنگ تا ما سخنرانی می‌گیم لاستیکو عوض کردن، جابجا کردن، مرتب کردن، اونو گذاشتن سر جاشو، همه چی قشنگ ترتمیز مرتب اومدیم نشستیم رفتیم بقیه کارا رسید. یعنی وقتو که میدی وقت بهت میده، میشد وقت ندم دیگه، میشد وقت ندی، بعد به همون 10 برابر جای دیگه خرج میکردی. وقت میدی 10 برابر از جای دیگه وقت میاد. فقط رزق اینا نیست، آدم وقتش توسعه پیدا میکنه. یه کاری که بعد وقت میذاشی 10 ساعت، 3 دقیقه حل میشه، 2 دقیقه حل میشه. پس انو یسر و حول الیسرا، آیه قرآن دیگه. فهمود کسی تو مسیر ایمان و تقوا باشه کارا واسش راه میفته، تو مسیر ایمان تقوا نباشه گره. دیدم تو بعضی آدما دست به طلا میزنه خاکستر میشه. یعنی یه مسیر طبیعی که هر کی میره 5 دقیقه کارش انجام میده، مالی میخوره به 3 ماه، 4 ماه، 10 سال، ای پیچ میخوره، تاب میفته، از این ور از اون ور، مسئله ازدواجشه، مسئله اشتغالشه، سربازیشه، هی پیچ میاد. یکی همینجوری میره اصلا چجوریه، همینجور همه چی رله میشه. یه حساب کتاباییه. اون یه بحث دیگه است. جامع بلایی که رشدت بیاره، نه جامع بلایی که تیکت تیکت کنه. اون جامع بلا رو میدن که بالاترت بیارن، نه جامع بلایی که تو سرت بخوره همینجور که دارید دست بدی. اینا جامع بلایی نیستش که. این جامع بلایی که از کار و زندگی و مطالعه و اون جامع بلا که گفتن 100 تا مصیبت میبینه، معرفتش هم میره بالا، اخلاصش هم میره بالا، تشتت پیدا نمیکنه. این جامع بلا جامع بلایی که یه سر سوزن میاد هست و نیست تو بباد میده. مثلا یه شیطان به نسبن و عذاب، اینا از طرف شیطان، بلای شیطانی داریم، بلای الهی داریم. بلای شیطانی اینطوره، همون قدی هم که داری ازت میگیره بیچاره میکنه آدم. بلای الهی نه، رات میندازه، موتور محرکه، بد کنی فهم میکنه. خب پس هر چی که روزی داده انفاق کنه، از زبانی که دادیم، از توان جسمی که دادیم، از فکر و مغزی که دادیم، از همه امکاناتی که دادیم. فرمود ما رزقناهم، از هر آنچه ما به آنها روزی دادیم چه میکنن؟ ینفقون، انفاق میکنن، یعنی به جا خرج میکنن، نه هر خرج کردنی. یکی از نشانه های مؤمن این است. ای برادر مؤمن، نام مؤمن نما. ای برادری که اگر بگوین مؤمن خوشت میآید، نه با صدای آقا بشنوید، اگر اندک تزلزل و تردیدی کسی در ایمانت بورزد بدت میآید. ممکنم هست بگویی بله ادا حال هم، یعنی عکس ما پاره میکنه، عکس خدا، بگویی که چه فایده ای دارد که ماها را بی دین و بی ایمان قلم داد میکنی در صحبتهایتان. ای برادر مؤمن نام، انفاق میکنی؟ میخندی؟ نمیگویم خرج میکنی یا نه، بله خرج خیلی میکنی. چقدر در این روزهای ماه رمضان پول میدهی، غذای لذیذ میپزی، سفره رنگین میگستری و سیرها را دعوت میکنی، چقدر خرج میکنی، اما آیا انفاق هم میکنی؟ ای گوینده ای عزیز، چقدر حرف میزنی؟ منو میگه چقدر نفس میزنی؟ چقدر از سینه و از ریه و از وجود خود، از جسم و اعصاب خود مایه میگذاری؟ چقدر از نیروی بیانت خرج میکنی؟ اما آیا از این نیرو انفاق هم میکنی؟ پر گفتن هنر نیست، گفتن آنچه مورد نیاز است هنر است، آن انفاق نیست، این انفاق است. ای کسانی که از آبروهایتان، از حیثیتهایتان خرج میکنید، به یک نفر نامه مینویسید، یکی را برای کاری میبینید، میبینید تا فلان عمل انجام بگیرد، فلان شغل به فلانی داده بشود، فلان احترام شایان از فلان کس به جا بیاید، دارید حیثیتتان را خرج میکنید، اما انفاق چطور؟ انفاق هم میکنید؟ پس یه وقتی آبرو داره مصرف میشه، ولی انفاق نمیشه. سلامت داره مصرف میشه، انفاق نمیشه. وقت داره مصرف میشه. مثلا قرآن میگه انا تصرفون، کجا داری مصرف میشی؟ انا تصرفون، نگاه کن کجا داری مصرف میشی. این انرژی که رفت جاش چی اومد؟ این دقایقی که رفت جاش چی اومد؟ الان شما ها مثلا سنا بین 20 22 25، این 20 سالی که رفت، یکی از بزرگان گفته بودن چند سال دارید؟ ایشون فهمون 70 سال ندارن. یعنی 70 سال دارم غلطه، 70 سال ندارم، 70 سالم سوخت. دیگه رفقا گفتم شما فلانی یه سال بزرگتری، گویا اگه بخوای از جهت مصرفی حساب کنی یه سال کوچیک‌ترم، بیشتر مصرف کردم. مثلا شما 3 گیگ مصرف کردم، 2 گیگ مصرف کردم، شما بیشتر مصرف کردید. خب کمتر دارم، بیشتر مصرف کردم کمتر، بعد ناراحت بشم خوشحالی نداره. بله اینجوری وقت نگاه نمی‌کنیم دیگه، به اون قدی که از دست دادیم نگاه نمی‌کنیم. میگه آقا من 70 سالمه. 70 سال نداری که، 70 سال رفت، اون 20 سالشه، یعنی 70 سال دیگه هنوز داره. بله؟ خب پس هر کدوم از اینا وقتی مصرف میشه اگه سر جاش بشه، یعنی مصرف بشه در عالم بالاترش به شکوفایی برسه، این مصرف درست شد. وگرنه از حبتم طیباتکم، میگه قیامت خدا به مردم میفرمایه که شما طیباتتون رو به باد دادید در دنیا، داشتی همین نفس و همین انرژی و همین رو مصرف شد، چی تهش اومد؟ سرگرمی. سرگرمی این چی؟ الان دیشب دیگر اجبارا، یعنی کار و خستگی و اینا، تلویزیون روشن بود، بچه ها تلویزیون هم کردن این مسابقه، طرف اومد مرد دوباره زنده شد، آخرم رأی هم نیورد، بدبخت بمیری رأی هم نیوری، خیلی زور داره. آقای کچی، آقا من یه دور میمیرم حواستون باشه برمیگردم، 13 ثانیه بنده خدا مرد و برگشت. اون یکی نمیدونم با دماغ و دهن و گوش و از هر جایی که صدا میشه تولید بشه صدا تولید کرد. جا اول شد البته. اون بندگان خدا چقدر سرکله هم زدن، آخرم نینجا رای نمی‌بردن. خب تهش چی؟ واسه این همه زحمت، این همه کار واقعا. بعد مثلا شما اگه لذت نبری، میگه عقل مؤمن مؤمن نمیشه مگر اینکه مردم او رو دیوانه بدانن. الان یه کسی از این برنامه لذت نبره بهش میگن خل دیگه، غیر از اینه؟ نه یا باش، آدم افراطی تند بی عقل، طرف داره میمیره بعد حال کنی. خب که چی؟ الان که چی؟ اصلا این صداها که چی؟ میگه دو سال وقت گذاشتم به این هم چی ریتم این رسیدم. میگه دو سال آدم به کجا میتونه برسه؟ ریتم اینو پیدا کردم که این چه شکلی دماغ و دهنم صداشون با هم هماهنگ بشه. استاد یکی از اساتید ما میفهمید که سن سیر و سلوک 3 سال است، با قرآن اثبات میکرد، گفت تمام مراتب معنوی رو تا 3 سال آدم میتونه برسه، یعنی 3 سال آدم میتونه آقای قاضی بشه، آقای بهجت بشه. گفت از کجا میگم؟ سن بلوغ تو پسرها چند ساله؟ 15 دیگه نه خونش کنیم دیگه. تا قبل انقلاب که 15 بود، آخونده ها اومدن خمس رو میخوان یه سال زودتر بگیرن، همون 15 سال دیگه، اذیت نکن. بعد آیه قرآن فرمود که از دنیا که میرن ازشون پرسیم اولم نعمرکم لیتذکر فیه من تذکر، انقدی عمر ندادیم که اگه میخواستی حواستو جمع کنی بست باشه. تو روایت فرمود این مقدار عمری که گفتن چقدره؟ تا چند ساله که معاف میکنن، معافیت سربازی، این معافیت سربازی از این روایت فکرم گرفتن، فرمود تا 18 سال معاف. یعنی خدا میگه که خب تا 18 سال بچگی کردی و نمیدونستی و نخوندی و اینا، 18 سال معاف. به 18 سال که رسیدی میگه من اونقدی بهت عمر دادم برای آدم شدن بست باشه. خب 15 سالم که بلوغه، 18 سالم که میگه دیگه از اونجا دیگه خدا حساب کتاب جدی میکنه، معلوم میشه که 3 سال بس. 3 سال برای اینکه آدم کنه این راهو بره بس. عمری که قرآن گفته انقدی عمر دادم که بس باشه، انقدی که عمر دادم بس باشه، در نگاه قرآن 3 ساله. 3 سال بس. عدد سمری، عدد تثبیته. مثلا همین 3 روز مثلا تو اعتکاف میمونن. این 3 عدد تثبیته. اعداد رمزی داره. 3، 4. اصل اعداد 3 و 4. 3 و 4، 3 عدد تثبیته، 4 عدد رکنه. یعنی رو 4 تا رکن ثابت میشه. بعد 3 و 4 با هم جمع میشه میشه 7. 7 که شد هم تثبیت هم رکنه. میشه 7. 3 و 7 با هم جمع میشه میشه 10. تثبیت و رکن تو یه مرحله رو داره با 2 تا، یه تثبیت اضافه میشه 10. این از مرحوم علامه مصطفوی در کتاب شریف تفسیر روشن، علم جفر و رمل و اینا رو همه رو خلاصه کردیتون. بعد 3 و 7 میشه 10. 3 تا 10 تا میشه 30 تا دیگه، اون مزربای دیگه شو ایناشو حساب نکرد. 3 تا 10 تا میشه 30 تا، یعنی 10 بار تثبیت میشه، میشه 1 ماه. 4 تا 10 تا میشه 40 تا، یعنی 10 بار رکن پیدا میکنه که تو 40 ملکه میشه. کسی اگه 40 سال یه کاری رو کرد، 40 روز یه کاری رو کرد، ملکه میشه. یعنی 10 بار 4 رکن رو گذرونده. که حالا باز جمع اینا، ضرب اینا، 70 باز مثلا چیه؟ 700 چیه؟ 1000 باز مثلا چیه؟ این همجور میره بالا. جان
4 روز چیه؟
4 روز رکنه، ارکانه. هر چیزی 4 تا رکن داره. سه روز تثبیت. درست شد؟ تثبیت توی مستقر شدنشه، مستقر که میخواد بشه رکن میخواد دیگه. چهارتا میشه رکنش. حالا کجا به اینجا رسیدیم؟ عدد سه سال عدد تثبیته. حالا عمرای ما رو ببین چی جوری تلف میشه. توی سه سالها چه کارها که نمیتونستیم بکنیم. سه سال بس برای اینکه آدم حافظ قرآن بشه. بله. سه سال بس برای اینکه آدم مجتهد بشه. سه سال بس برای اینکه آدم دکتر بشه. سه سال بس برای اینکه خیلی کار تو سه سال و دو سال اینا میشه کرد. بعد تو تلویزیون میبینن نشون میدن میشن الگو. تو چه مهارتی داری؟ تو عزیزم تو چه شکلی میتونی عمرتو تلف کنی؟ بیا همون ببینه. آتیش بزن همون ببینه عمرتو. این گوشم هم در میارم، این دماغ و این گوشم. آفرین، یه چیز دیگه جدید رو کردی. دابسمه شده هم تقلید صدا. نمیخوام زیرا به اینا رو بزنم ها. اینا اگه زدم ها، ولی زدم. اگه کسی بتونه از این استفاده بکنه خب مهارتیه. ولی داریم میسوزونیم عمر رو. خود ماها تو این فضای مجازی واقعا داریم عمر میسوزونیم. دیروز به کی میگفتم؟ یکی رفقا اومده بود دفتر. سوال پرسید که آقا برای بچه‌ها مثلا یه مصاحبه کردن حالا چاپ میشه این هفته. که آقا برای بچه‌ها تشکل ها اینا چه پیشنهاد بود؟ آقا عمر هدر ندیم. حیف ما هیچ چیزی بنز عمرمون نیست. میری تو اینستاگرام میبینی یه نگاه می‌کنی 4 ساعت گذشت. همه رو احساس می‌کنی بعد بدونی. این بازیکن چیکار کرده؟ اون چی گفته؟ این کلیپ جدید چیه؟ فلانی کلیپ جدید داده. خب حالا اصلا ندونی. چیه الان اونه که میدونن و اونه که نمیدونن؟ هل یستوی الذینه یعلمون و الذین لا یعلمون؟
چیار بدونیم؟
جریان کلی که کدوم وری داریم میدیم؟ فرهنگ اونم خیلی بودنش دخالتی نداره شما؟
من خودم شخصا هم این بحثایی که باید پیش بگیم هر چند باری پالسی میدونم بکرد تو من خودم اینقدر شلوغه شاید نتونیم درست درک کنیم مثلا جریان اینا رو میدونم
خاشقچی و اینقدر زیاده خیلی هاش اصلا جریان نیست، توهمه. مثلا خاشقچی چه اثری رو مردم ما داشت؟ جریان جهانی بود. ما اصلا
جریان
اصلا خیلیش فکر جریان نماه، فکر میکنین جریان چیزی از توش در نمیاد. جریان اصل ما هست
که مثلا
میگم
شما خیام داره
میری
یه جا بحثش شد.
آره اون فهم میکنه، اونم با یه حضور حداقلی حاصل میشه. من یکی دو تا کانال رو توی تلگرام رصد میکنم، اون قشنگ برام حکایت میکنه از جریان ها. بعضی کانال‌های اخبارم هستم که مثلا وقتی میرم ماهی یه بار شاید مثلا سر بزنم میرم مثلا 12,000 تا پیام اومد. یه نگاه اجمالی میکنه 130 ثانیه. بعد نه آخریاشو نگاه میکنم همجور میزنم تقویم میاد پایین همش تموم میشه همه رو میگیرم. در جریان واقع میشم آخر دو سه تا که اینجوری چک میکنم یه پیامی که همشون گذاشتن و مثلا اون فهم مهم خیلی وقتی نمیخواد. الان کم تو تلگرام جای دیگه هم خیلی کم، یعنی حضورم کمتر شده واسه با اینکه فعالیتم بیشتره ولی حضور کمتره. ببین حضور و فعالیت ربطی به هم نداره. میشه اصلا آدم نباشه و توی عرصه فعال بشه و جریان ساز هم باشه، بتونی موج ایجاد بکنی. ببین یه کلمه که گفتی از زبان هزار نفر میشنوی. ببین مثلا یه جمله مینویسی از تو خطبه نمازجو میشنوی جمله تو رو دارن میگن. لازم نیست من باشه رو هزار ساعت هم هست میبینی اثری هم نداری. به اینا نیست، وقت رو تلف نکن و کار کن. خیلی ما کار داریم، خیلی کار داریم. بحث خودسازیمون هست، بحث علممون هست، بحث معیشتمون هست، هزار تا کار داریم، وقت نداریم. مثلا الان تو این دور زمونه با این همه مسئله و نیاز و این همه وقت کم و این همه آدم کم اکنون به کار 70 نفر رو بکنیم. بفرمایید.
شما اون بحثی گفتیم مثلا یکی از دورتون همه کارش انجام میده میره و یکی از نهایی زمین میخوره.
بله.
بعد حالا چکار کنیم که اون دستون همشه که زمین میخوره؟
یه نکته به نظرم اساسی اونم اخلاص. آدم به هوای خودش کاری نکنه، به هوای خودش. این برکت میاد، این نکته اساسی اینجاست. برکت میاد، حمایت میاد، شر دفع میشه، منفعت جلب میشه، هرچی که لازمه میاد، هرچی لازم نیست میره. اخلاص کیمیاست، قوقا میکنه. به واسطه از حضرت زهرا سلام الله علیها که شب شب میلادشونه، من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. عبادت خالص بفرستی بالا، بهترین مصلحت رو خدا برات میفرسته. یه رکنه ها خالص، همین کاری که دارم میکنم قصدم خالص بشه. آقا این یعنی پول توش هست، اسمم هست، خب به درک برای خدا. وقت پولم نبود اشکال نداره، اسمم نبود اشکال نداره، اون قرض آخریه حاصل بشه. حالا پولم بودم اشکال نداره، اسمم بودم اشکال نداره، فقط اینکه اون خداش باشه نسبت بقیهش. به قول طلبه لا به شرطیم، به شرط لا نیستیم، لا به شرط. بود بود نبودم نبود، نمیگه حتما نباشه، بود بود نبودم نبود، ولی اون که حتما باشه به شرط شیء خداست، اخلاصه، این حتما باید باشه، این نمیشه نباشه. حتی این چی شد؟ این اگه بود برکت هم میاد. خب بفرمو.
در
مورد
این خب چون
که
اینا
بلای شیطانی
بود، بله بله، بعد یه نفر شما میتونی میدونی بعد خودش کنه خواهی، بعد این نفر نماد اخلاص رو باید کنه، بعد حتی اگه
به دعا نویس
نه
اتفاق داری؟ به دعا اتفاق داری؟ دعا نویس نه.
یه
سری
کارا
میکنن. بله میدونم. بله. سر کتاب.
همچین چیزی پشتش باشه،
بازم درست میشه؟ نه لزوما. خیلی وقتا ممکنه درست بشه، ولی باز لزوما در اثر اون دعاه نبوده. الان خیلی تو ژاپن و کره و این ور اونور هستن به بت متوسل میشن، بچه دار میشن. از کی داره میگیره؟ بت داره میگیره؟ از خدا داره میگیره؟
اصلاً.
اصلاً. بحال باز شما بهتر میدید.
این بحث امحالی که ما داریم برای کفار، اون بعد از این طرف تحقیل که به وقتی ایشون گفتن که مثلا مؤمنین به سخت خدا میدادشون، این میخوام بگم دو طرفش هست.
بله، گاهی نعمت پشت سر هم میاد و داری دور میشه، این استدراجه. حالا اونم بحث دعانویس و اینها ممکنه واقعا یه نفس حقی باشه، بعضی یه قندی میدن واقعا یه اثری داره. بنده دیده بودم و خدمتشون رسیده بودم برخی بزرگان رو در همین مشهد، مرحوم اطلاع شیخ عباس حجتی کوچه رضوی ها میشستن، سال 89 از دنیا رفت. خیلی من خدمتشون میرسیدم، روزهایی بود که تو اتاق پشت منزلشون دو تا با هم میشستیم صحبت میکردیم، ایشون محضر مرحوم اینو خداکی درک کرد. اولین باری که رفتم خدمتشون گفتم شنیدم که شما یه دستوراتی دارید برای درمان مریض و اینا. ایشون گفتم من یه دعایی از مرحوم اینو خداکی خوندنش 45 دقیقه طول میکشه که به انجیر، یه انجیر خاصی اگه بخونی اون درمان بیماری هست. چون گفت دعاشو بلدم، انجیرشو پیدا نمیکنه. یه سری بعد که حالا بعدش هر وقت رفتم ایشون گفت انجیرش هم پیدا کردم، خوندم برای کنار گذاشتم. پلاستیکو آورد و دو سه تیکه انجیر بود به ما داد، یکی از اقوام ما رو به موت بود، یعنی تو کما بود در حالت احتضار. اینقدر از اون انجیر تو دهنش گذاشتم و خوب شد. اینم هست. حالا بستگی داره که اون نفس چی باشه، اون طرف کی باشه، اینا همه حساب کتاب داره. نه لزوما هر دعا نویسی هر چیزی حشم بزن، نمیدونم چی چیه کو برو بکن بزن به کجا، اونجا آتیش بزن پرت کن تو دیوار. خب حالا یه وقتی روایت چیزی داره دیگه، اون نمیشه بهش خندید، ولی از خودش بخواد تولید بکنه. و این نکته حالا تو سوالتون برام یادآوری شد که بگم که این نکته مهمیه. خیلی از مردم، یعنی اکثر مردم، این بهش توجه بشین خیلی مهمه، معمولا کم گفته میشه، اکثر مردم صدی 99 چوب اعمالشون رو میخورن، ولی ما حق نداریم با این نگاه بهشون نگاه کنیم. دقت کردی؟ نسبت به خودمون باید اینجور نگاه کنیم. هر وقت تو مصیبت و بلا افتادیم میگیم من چوب گناهام دارم میخورم، نسبت به بقیه نباید اینجور بشه. که وقتی تو مصیبت افتاد یا به خودش بگیم، به خودش بگیم که فاجعه است، یا پیش خودمون فکر کنیم که این چیکار کرده که اینجوری چوبشو میخوره. حقته، دل شکوندی، گناه کردی، ما حق نداری. هر چند طرف گناهکاره و داره چوب میخوره و کمکش کنه. اهلیت میدونه همه گناه ها، همه کتک هایی که ملت میخورن بابت گناه هاست، با این حال دلسوزی میکردن، محبت میکردن. خب من این دو صفحه رو خیلی سریع MP3 برم. گوینده عزیزم که چرا حرف میزنی خوندیم. انفاق هم میکنید؟ ای کسانی که پول خرج میکنید در جاهای مختلف با نام دین و با نام غیر دین. بله، گاهی هم انسان با نام دین پول خرج میکند در حالی که انفاق نکرده است. وحشت نکنید از این سخن که واقعیتی است و چه واقعیت تلخی. چقدر پول هایی که به نام دین مصرف میشود، خرج میشود، اما انفاق نیست. اینها چون خلایی را پر نمیکند، چون دردی را به درمان نمیرساند، چون نیازی را از این جامعه مسلمان برطرف نمیکند. آنچه که مایه مؤمن بودن است، آنچه شرط و نشانه ایمان است، انفاق است. و من ما رزقناهم ينفقون. بعد از این اگر خواستید وقت صرف کنید، اگر خواستید آبرو مایه بگذارید، اگر خواستید پول خرج بکنید، خوب فکر کنید ببینید آیا با این مایه گذاشتن دارید انفاق میکنید یا خرج بیهوده میکنید. خب اولئک هم المؤمنون حقا. بخش آیه آخر این آیه که این جلسه تمام میشه، اینانن مؤمنان راستین، لهم درجاتون اندربه. ببین درجات پیدا میکنه وقتی جاری میکنه، درجات میره بالا، لهم درجات. اگه خیلی بالا بره اینو داشته باشید، خیلی قشنگ. دو تا آیه داریم تو قرآن، یکی میفرماید لهم درجاتون اندربهم، یه جا دیگه داریم هم درجاتون اندربهم. جفتش هم تو سوره مبارکه انفال. بعضی ها درجات دارند، بعضی ها درجات هستند. چقدر این فرق میکنه؟ این خودش یه کلاسه، کلاس سلمان. سلمان خودش درجه است، یعنی این درجه سلمان، کلاس اویس قرنی، این کلاس ما میگیم آقا کلاس آقای بهجت، کلاس آقای قاضی، این خودش یه کلاسه. درد که به ما خودش بیسته، از خودش شاخصه. میپرسن چقدر بهجت بودی، چقدر سلمان بوده. آقای بهجت فهمیدن که روز قیامت همه ما حسرت میخوریم ببینیم که هر کدوم از ما سلمان بالقوه بودیم و سلمان ما را فعال نکرد. همه حسرت میخوریم، ما سلمان داشتیم خودمون و سلمان نشدیم. هم درجاتون عند ربهم. خب حالا مؤمن حقیقی لهم درجاتون عند ربهم، اینا یه سطحی کلاسی اومده، ولی یه وقت اون کلاس مستقر میشه، خودش میشه نماد آن کلاس. مثلا میگه آقا فلانی تو کلاسی شرکت میکرد که شهید مطهری شرکت میکرد، مثلا کلاسی که شهید مطهری در کلاس علامه شرکت میکرد، اینا کلاس شهید مطهری بودن، اینا کلاسش کلاس شهید مطهریه، این خودش یه رتبه است انگار. بله بعضی از اختراعات، بعضی از مکتب ها رو به اسم صاحب و مکتب میشناسن، مثلا میگن فرویدیس مثلا، این خودش یه کلاسه. این همینه، هم درجاتون عند ربه، برای آنان است رتبه های درجات، رتبه ها، مرتبه ها، عند ربه هم در نزد پروردگارشان، و مغفرتون غفران هم از آن این هاست، همان مغفرتی که دیروز معنا کردم برایتان، امیدوارم کاملا در ذهنتان و یادتان مانده باشد. مانده؟ بله احسن. چی بود غفران؟ التیام جراحت. اگر خدا بناست به کسی مغفرت بدهد، بناست جراحتی را که از گناه در روح کسی به وجود آمده التیام ببخشد. جراحت گناه این چنین افرادی را التیام خواهد بخشید، و مغفرتون و رزقون کریم. حالا روایات عجیب غریبی در مورد انفاق داریم دیگه، من وارد اون نشدم. شما انفاق وقتی میکنی، پول وقتی میدی دست خود خدا میدی، دست فقیر نمیدی. امام سجاد علیه السلام دست فقیر رو میبوسیدن، نه این بابت اینکه آقا احترام فقرا مثلا آفرین چه کارو خوب میکنی عزیزم، میای گدایی میکنی، درنت که از این باب نبوده، از این باب که این دست دست خداست. برای همین گفتن دستو بالا نگیر وقتی میخوای انفاق کنی، دستو پایین بگی او ورداره، دست دست رو دست خدا نم. این دست الان تجلی دست خداست، تو دست گدا نبین. المسکین رسول الله، یه سائل داریم، یه مسکین داریم، یه فقیر داریم. کلاس ما اونی که میدونیمه، ولی اهل بیت اونی که میدونستن حتی نیاز ندارم کمک میکرد. توی منتهی الامال یه روایتی از امام کاظم علیه السلام اومده، طرف پول رفته بود ذخیره کرده، طرف رفته پول ذخیره کرده جا؟ یعنی
هر کس هر در
خود نه، حالا توضیح میدم،
دم مسجد وایستاده
نامرسیدی بود. حالا بزنید گوش بدین، طرف من پیش امام کاظم علیه السلام گوه به من کمک کنی. حضرت دست کردن تو جیبشون در آوردن، فهمیدن که میدونم فلان مقدار، حالا مثلا اشرفی یا دینار یا چقدر، حالا اشرفی که موقع نبود، دینار فلان، مثلا اون 5000 دیناری که زیر اون درختتون چاله گذاشتی اونو میدونم اونجاست، این پولو بگی پسرت هم میاد به زودی اون پولو برمیده. و یعنی حضرت میدونستن این قالتاقو داره، این سری رفت اونجا و پوله رو جابجا کرد که پسره نیاد. بعد این مدر اومد این پسره کلا اون اطراف همه رو کنده و پوله برش رفته. یعنی با اینکه میدونستن طرف نیاز نداره دادن. اون کلاس اهل بیته. ما نه. خب اگه میدونیم که طرف اینو مصرف میکنه مواد میکشه اون که هیچی. اون اصلا اهانه به اسم.
یه
بار
دیگه
هم نمیدیم. یعنی آباد بشه. حالا اینجا ها گفتن که به دلت مراجعه کن. یعنی اگه واقعا به دل نشست و احساس کرد که واقعا مستمند و اینا، اون بخش خوبش اینه که آدم دست خالی رد نکنه، بالاخره احتیاط کنه که بالاخره هر چی هست دست خالی رد نشه. ولی اونی که جدی‌تره، آدم میخواد یه پول حسابی کمک بکنه و اینا، به دلش مراجعه کنه، واقعا تحقیق بکنه. درک کردین؟ بین فقیر و مسکین و سائل هم فرق. سائل هر کی که درخواست میکنه سائله، چه داشته باشه چه نداشته باشه. دیگه ما کار نداریم که این داری یا نداری. فقیر و مسکین لزوما درخواست نمیکنه. فقیر قدرت فعالیت اقتصادی نداره، مسکین اصلا تو مایحتاج اصلی زندگی مونده. فقیر قدرت قیام نداره، ستون فقرات شکسته. مسکین اصلا در سکونت، اصلا تکون نمیتونه بخوره. این شدیدتره مسکین از فقیر. درست شد؟ بعد میفهمن که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هم سائل هم محروم، حق معلوم مثلا مال خودشه. یه نکته داره محمد علامه طباطبایی در المیزان فهمید که قرآن میگه تو سوره مارکه ماعون، که این سوره خیلی سوره مهمیه، میفهمید که ولا یهوزو بخونید الا تعامل مسکین. ایشون میگه چرا گفت تعام نگفت اطعام؟ تشویق نمیکنه نسبت به اطعام مسکین. چرا گفت تعام مسکین؟ میگه چون مال خودش، حق و معلوم مال خودش. فقرا در مال من حق داره، مال خودش رو به خودش بدی. تعام غذا خودشه، اطعام نمیکنی. ما رزقناهم ينفقون، امانت دست شما، اونم صاحبش رو تعبیرش میشه. سخته خدا میگه این کارو قبول دارید؟ من که مردش نیستم اضافه، این کارا سخته. خب بخونیم تموم کنیم این چند خطو. روزی شرافتمندانه، خب از چیشه؟ رزق کریم. مما رزقناهم ينفقون، آخرش چی میشه؟ لهم مغفرت و رزق کریم. آخر همه هستا، هم قاعده که گفتم، از این رزق میدی رزق کریم میاد. این رزق محل پایین که داشتی کریم نبود که، این به گاو و گوسفند و شتر و پلنگ و به همه داده بودن، آب و نون و آفتاب و اینا که همه دارن، از این علف همه میخورن، از این درخ همه سهم دارن. تو پیاده روی اربعین ببینین خرما رو گوسفند چطور میخورن، دیدین؟ این خرما زاهدی ها خوشگاه میدازین بغل دندون قرش قرش. من تا مدت ها نمیتونستم بخورم این خرما رو، یادم گوسفند ها میافتادم. این به گوسفندام داده، متاع لکم ولا انعامکم، خود به گوسفندت بشی ما هم بخوری. این رزق کریم نیست که، درست شد؟ خودت و گاوت با هم دیگه بشیم بخوری. خواص درمانی داره دیگه، این علفا رو اصلا خیلی شو رو گاو کش میگم، میگن گاو مثلا اسهال که میشه اینو میخوره، برای رفع اسهال خوبه، درست شد؟ خواص درمانی داره. این رزق کریم نیست که، این به گاو گوسفندم میدم. رزق کریم اونه که به گاو گوسفند که هیچ بر آدمی هم نمیدن. بله اون چه رزق کریم؟ راه رسیدن به رزق کریم چیه؟ رزق سطح پایین، رزق عام تو بده، رزق کریم بهت میدن. یکی از علما ازش پرسیدم از کجا به این درجه رسیدی؟ ایشون فهمون یه شبی از حرم، حرم امیرالمومنین اومدم بیرون، زمستان سرد بود، منم داراییم از دنیای کتاب مکاسب بود که درس می‌گرفتم، دیدم یه سگ گرسنه ماده ای توله داره، میخواد به اینا شیر بده، خودش به شدت لاغر، شیر هم نداره. این بچه ها میخوان شیر بخورن، گریه میکردن، زوزه میکشیده، چیزی نبود. رفتم حرم، جلو در حرم وایسادم، کتابم فروختم، رفتم شیر گرفتم آوردم جلوی سگ، گذاشتم از این شیره بخوره، یه مقدار شیر پیدا کنه به این بچه ها بده. رفتم منزل، در عالم معنا هر چی میخواستم به من داده، علم و معرفت و حقایق. آقا من هم کتاب رو بخونم شد یه چیزی میشم، کتاب رو چه بزن یه چیزی میشی. سخته دیگه، جرأت میخواد. بله جرأت میخواد، یه پاگذاشتن جدی میخواد، ولی اون پاگذاشتن بزنی زمین هوا میری میذاری صفر که بذاری رفتی آسمون. خب روزی کریمانه، بی ذلت، بی اسرت، بی سرفکندگی، این چنین روزی خدا به اینها میدهد. هر جا جامعه مؤمنی پیدا کردید، یک نفر را نمیگویم، نگو ما الحمدلله یک لقمه نان را به دست میآوریم، راحت هم هستیم، غم هم نداریم، از کسی هم منت نمیکشیم. اگر درست لابلای کارش را نگاه کنی میبینی همش بدبختی و منت است. همه آن کسانی که ننگامیزترین کارها را دارن احساس نمیکنند که این عملی که دارن ننگامیز است و این یک لقمه نان لقمه ننگ است. یک جامعه را من دارم میگویم، یک جامعه آن وقتی لقمه نانش پاکیزه، شرافتمندانه، تو هم با سربلندی و کرامت است، آن وقتی عزیز و شرافتمندانه روزی میگیرد که مؤمن باشد و دارای این صفات. اگر اینجوری بود همه آن شعارهایی که امروز احزاب سیاسی دنیا دارن در گوش و کنار پشت بلندگوها به راست یا به دروغ مطرح میکنن در میان ملت‌های عالم، همه آن شعارها در جامعه ایمانی محقق خواهد شد. صلح، آزادی، رفاه، راحتی، بدون جنگ، بدون خونریزی، با برادری، با صمیمیت، سطح فرهنگ عالی، سطح سواد عالی، سطح روزی عالی و از همه این الفاظ و لفاظی هایی که زیر بعضی معنا هست و زیر بعضی نیست، مجموعاً در جامعه ایمانی تحقق پذیر است و رزق کریم و روزی کریمانه و بزرگوارانه. تمام شد. بعد اینجا میگن که بیا یکی قرآن بخونه. بعد آیاتو گفتن که اینو تو پولوکوپیه، اینو که دستتونه بگیری در روش بخونی. خب مختصر جلسه دومم خیلی سریع مرور کنیم. کدوم آیه رو خوندیم تو جلسه دوم کتاب؟ آیه 1-4 سوره مبارکه انفال. لامشو بگید دیگه لاغل. آقا لاغل جوشو نشنیدین؟ حالا شاید میلاده بگم. گفت که یه مدعی رفت یه جا میخواست مولودی بخونه، حالا مثلا میلاد از زهرا بود. بعد قدیم مثلا الان نبود تلگرام و اینا همه تو گوشی‌ها شعر اینا داشته باشه، من یادم هست دو سه تا شعر اومده یا دفترچه داشتی دیگه، بیشتر از اونم بلد نبودی. این میره تو جلسه میشینه و مدعا اول شروع میکنه این شعر گلی که اومده که رو بخونه رو میخونه. بعد این ناراحت میشه و میگه اشکال نداره دو تا شعر دیگه دارم، حالا اونو میرم میخونه. شعر دوم شما اومده میکنه از زیرو نفر دوم یه شعر دوم اینم میخونه. میگه یکی دیگه دارم دیگه، این دیگه انصافا کسی نخونه من میخونم. سومی آماده میکنه، سومی اینم میخونه. این همینجور میشین و بعد میخواسته میکروفون تحویل این بده نفر سوم، میگه آقا این کولر لخ لخ میکنه یکی رو خاموش کنه، میکروفون تحویل میده، این میاد میگیره، میگه آخه لام هسته همین کولر رو دیگه لاغل برای من میذاشی اینو من میکنم لخ لخ میکنه چی دیگه رو من نمون این لام آخرش رو دیگه لاغل بگید دیگه انفال یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم، یا اگر حفظ کنیم با بعتی الله و رسوله این کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. در مورد ایمان مسائل زیر در قرآن مورد توجه و دقت قرار گیرد: یک، نقش آن در روان مؤمن در زندگی جامعه و غیره. دو، که اینا میشه احتمالا بحثه، احتمالا که نه واقعا بحثه بعدیشون، لزوم آگاهانه بودنش نه مقلدانه یا متعصبانه. تعهدات عملیش از قبیل تعهدات یاد شده در آیات بالا و در اول سوره مؤمنون و ده ها نمونه دیگر. سوالی، نکته چیزی؟ جان بها داری نه نخونه آره جان نون حلال آه فرق حلال و طیب یا الله تاسم. حلال در برابر حرامه، طیب در برابر خبیثه. حلال و حرام مربوط به یک حوزه مشخصی است که ورود در آن حوزه جایز است یا جایز نیست. حریم یه حریمی اگر باشه میشه حرمت. یعنی شما فرض کنین که باغ مشقنبر انار خیلی خوبی داره. خب باغ مشقنبر مال مشقنبره، شما وارد اون حریم نمیتونی بشی. درسته انارش خیلی خوبه، طیبه، ولی حریم داره و حریم نگهداری. این میشه بحث حرامش. حلال و حرام اینجاست. یه وقت باغ خودت انار داره ولی انارا گندیده است. این میشه خبیث. مال خودت هم هست، حلال هست ولی خبیث. حالا این خبیث بودنش یه بخشش به همون سلامت جسمی و مادی و ظاهریشه، یه بخشی به اون اثر معنوی و ملکوتیشه. طاهر باز داره فرق میکنه. طاهر در برابر رجس و نجاست و اینهاست، یعنی آلودگی معنوی و حجاب معنوی نداره. با خبیث فرق میکنه. خبیث یعنی اینکه تو ساختار وجودیش تناسب با همدیگه نیست. یعنی یا اون کارکردی که باید داشته دقت، یا اون کارکردی که باید داشته باشه رو نداره. مثلا انار رو شما میخوری باید یه اثری داشته باشه، یه کارکرد داشته باشه. اناری که این کارکرد رو نداره میشه خبیث. ولی طاهر دیگه به اون کارکرده کار نداره. دقت کردی؟ به اینی که این ممکنه کارکرد رو هم داشته باشه ولی اون سلامتش از آلودگی رو نداره. آلوده است ولی کارکردش رو هم داره. معلوم شد؟ سخت بود؟ حلال نیست. حلال نیست. اون حرام. همش بله، هم نجسه، هم حرامه، هم خبیث.
الان مثلا آبی که ما تو حرم نماز می‌خوریم همه چیشو داره.
ان شاء الله. قسم نمیتونم بخورم ولی ان شاء الله. الان یه دور زمونه ای که به هیچ اعتماد نیست.
نه منظورم مال اهل بیت.
خب اونم لزوما مال اهل بیت به این معنا نیست که. مال جمهوری اسلامیه در واقع. یکی میگه من تو صحنه نمیخونم، بس که این صحنه رو از این مغازه‌های ملت به زور از چنگشون درآوردن، من تو این صحنه نماز نمیخونم. حالا من به اون کار ندارم که واقعا چنگ درآوردن، به حق بوده به ناحق بوده. اگه از باب ضرورت بوده، قواعد ثانویه بوده، واقعا لازم بوده حرم توسعه پیدا کنه و رفتن واقعا پیشنهاد معقول و منطقی دادن، طرف قبول نکرده، ما نمیدونیم واقعا. من میخونم حکم اولش نگه اشکال نداره، ولی ممکن اینجوری هم باشه. میخوام بگم حالا این چه بالا حرمه که دیگه اینش حل نمیشه که. خدا رحمت کنه. یه آقایی رو کفاش بود در قم، چند ماه پیش از دنیا رفت. چند ماه که یعنی فکرم یه ماه خورده ای شد. از دوستان ما بود ایشون و صاحب تشرفات بود خدمت امام عصر. خود ایشون برای بنده تعریف میکرد یکی از مساجد معروف قم رو که یکی از مراجع امام جماعتش بودن، گفت امام زمان منو بردن تو مسجد، فهمودن که اینجا خاصی نماز بخونی تو بخش خواهرانش بخون. فکر کنم بعدن فهمیدم که این بخش برادرانش توسعه مسجد بوده، مغازه ها رو گرفتن خراب کرده. به اسم مسجد هم باشه، گفت بخش خواهران بود. حضرت من بودم پشت پرده، گفتن اینجا. گفت کسی نبود تو مسجد، مو خانوما نبوده. گفت اینجا نماز تو بخون، جای دیگه نه. اینا هم هست به اسم مسجد و پیغمبر و حرم و اینا، این ماجرا اتفاق افتاد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.